7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در مجله خبری صبح امروز گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را دنبال میکنیم. اداره های امدادرسانی و حکومت طالبان ابراز نگرانی می کنند که شاید تلفات زلزله اخیر در بادغیس افزایش یابد.
در سطح ولایت و ولسوالی ها در مجموع حدود 1000 خانه ویران یا قسما تخریب شده، ممکن شمار تلفات بیشتر شود.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که کمک این کشور با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
بلینکن، گریفیتس و مورر ارسی گفتند که وضعیت در حال حاضر در افغانستان با مشکلات زیاد به امراه است. آنها تاکید کردند که باید اطمینان حاصل شود که کمک ها به مردم نیازمند در افغانستان میرسد.
نهادهای حامی خبرنگاران از بسته شدن برخی رسانه ها و عدم مسئولیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می کنند.
دروازه را باز کردم، تنها سرم بیرون کردم ببینم کی است. یک بارگی از همه پشت سر ماین یک نفر گرفت.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان از نهادهای امدادرسان خواسته تا به مناطق زلزله زده بادغیس کمک فراهم کنند. مشاور امنیت ملی پاکستان چهارشنبه آینده از کابل بازدید خواهد کرد. یک مقام آمریکا هشدار می‌دهد که هر لحظه امکان دارد روسیه به اوکراین حمله کند و کرملین امروز میزبان رئیس جمهور ایران خواهد بود. تفصیل اخبار. حکومت طالبان از نهادهای امدادرسان خواسته تا به مناطق زلزله زده بادغیس کمک فراهم کنند. در عین حال مقامهای طالبان میگویند که برای شمار از آسیب دیدگان کمک کردند. مولوی باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس، به رادیو آزادی در مورد این کمک ها معلومات داد.
با خانواده هر قربانی 50,000 افغانی کمک صورت گرفت. برای هر خانواده زخمی هم 25,000 افغانی کمک شد.
سازمان ملل متحد میگوید که در دو تکان زلزله شام دوشنبه در بادغیس حداقل 26 تن جان باختند. بر اساس گزارش‌ها در این زلزله بیش از 1,000 خانه منهدم یا قسمان تخریب شده است. خبرگزاری باختر به نقل سفارت پاکستان در کابل گزارش می‌دهد که مشاور امنیت ملی این کشور چهارشنبه آینده به افغانستان خواهد آمد. قرار بود معید یوسف در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شود، اما این سفر به تعویق افتاد. خبرگزاری باختر گزارش داده که سفر آقای یوسف به دلیل نامساعد بودن هوا صورت نگرفت. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که هیئت این کشور تحت رهبری معید یوسف روی مسائل اقتصادی، تجارتی و مرزی با حکومت طالبان گفتگو می‌کند. پس از 15 آگوست که طالبان کابل را گرفتند، این دومین سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان خواهد بود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی تیم پاپوا نیوگینی را شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد بازی دیشب و مسابقاتی که تیم افغانستان پیش رو دارد به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نخستین بازیش تیم زیر 19 سال پاپوا نیوگینی را با تفاوت 135 تا شکست داد. بعد از این تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم پاکستان و تیم زیمبابوه در جریان مسابقات جام جهانی در گروه خود مسابقات خویش را انجام خواهد داد.
مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال روز جمعه در وست اندیز آغاز شد و قرار است تا 15 ماه دلو ادامه یابد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هشدار می‌دهد که روسیه ممکن هر لحظه به اوکراین حمله کند. این مقام که بنا به حساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود، در آستانه سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به کیف و برلین از وضعیت خبر داد. قرار است بلینکن امروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کند. این دیدار به منظور ابراز حمایت غرب از اوکراین پس از نگرانی‌ها در مورد احتمال حمله نظامی روسیه بر آن کشور صورت می‌گیرد. ند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که آنتونی بلینکن پس از دیدار با مقام‌های اوکراینی به برلین خواهد رفت و با مقام‌های جرمنی در مورد تحرکات نظامی روسیه گفتگو خواهد کرد. نگرانی کشورهای غربی پس از استقرار حدود 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین افزایش یافته است. مسکو میگوید قصد حمله بر اوکراین ندارد، اما از ناتو خواسته تا با جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق در این پیمان عضویت ندهد و تدابیر نظامی و دفاعی در شرق اروپا را متوقف کند. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز میزبان همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها گفتگوهای پوتین و رئیسی بیشتر به احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان متمرکز خواهد بود. در خبرنامه کرملین آمده که رئیسان جمهور روسیه و ایران روی همکاری‌های دو جانبه هم گفتگو خواهند کرد. پس از سال 2017 نخستین بار است که یک رئیس جمهور ایران از مسکو دیدن می‌کند. روسیه و ایران از متحدان سیاسی، اقتصادی و نظامی همدیگر محسوب می شوند. هر دو کشور از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در طویل ترین جنگ داخلی در این کشور حمایت می کنند. و در کانادا آب و هوا به حد سرد شده که چندین آبشار یخ بسته است. بیشترین سردی در ایالت اونتاریو ثبت شده، جایی که برفباری سنگین ادامه یافته و باعث ایجاد مشکل در شاهراها و تأخیر پروازها شده است. تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که آبشارهای تیفانی و شرمن در ایالت اونتاریو یخ بسته‌اند. در بخش‌های از کانادا تا 70 سانتی متر برف باریده و در برخی مناطق به خاطر سردی هوا و یخبندی هشدار پخش شده است. سردی هوا در بخش‌های از جنوب کانادا اکنون به منفی 20 سانتیگراد رسیده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان نیم ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. اداره های امداد رسانی و حکومت طالبان ابراز نگرانی میکنند که شاید تلفات زلزله اخیر در بادغیس افزایش یابد. در این زلزله حدود 1000 خانه ویران یا قسمان تخریب شده است. ملل متحد مرگ 26 تن را در این رویداد تایید کرده. طالبان شمار قربانیان را 20 تن خوانده و گفتند که 10 تن دیگر زخمی اند. جزئیات در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
باشنده های ولسوالی قادس ولایت بادغیس دردشان را با خبرگزاری اسوشیتد پرس شریک ساختند. شمار تلفات در این ولسوالی در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است. اداره زمین شناسی امریکا می گوید که دو تکان شام دوشنبه به مقیاس های 5.3 و 4.9 درجه ریشتر رخ داد. هر دو تکان در بادغیس، هرات و غور احساس شد، اما آسیب های آن در بادغیس بیشتر گزارش داده شده. یک مقام حکومت طالبان در ولایت بادغیس گفته که تنها در ولسوالی قادس 20 تن در نتیجه زلزله جان باختند و حدود 45 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی باز محمد سروری، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس که با هیئت به ولسوالی قادس رفته بود، در مورد تلفات و زیانهای زلزله در این منطقه ابراز نگرانی کرد.
در سطح ولایت و ولسوالی ها در مجموع حدود 1000 خانه ویران یا قسمان تخریب شده. ممکن شمار تلفات بیشتر شود. در مناطقی که دسترسی نداریم شاید شمار زیر خاک شده باشند. بنان آمار تلفات ممکن بیشتر شود.
علاوه بر ولسوالی قادس، برخی زیان ها به ولسوالی های مقر و جوند بادغیس هم وارد شده. حکومت طالبان در اعلامی از جامعه جهانی خواسته که به مناطق آسیب دیده در نتیجه زلزله کمک کند. سال گذشته شمار زیادی از باشنده های بادغیس در نتیجه جنگ ها به ترک خانه هایشان مجبور شدند. سازمان ملل متحد اکنون نگرانی دارد که شمار بیجا شده ها پس از وقوع زلزله شاید در بادغیس افزایش یابد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که در افغانستان شاید نیم از جمعیت با خطر قحطی روبرو شوند. حدود 9 میلیون تن در حال حاضر در قحطی قرار دارند. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که به 5 میلیارد دلار برای کمک به 22 میلیون تن در داخل افغانستان و 6 میلیون افغان دیگر در 5 کشور همسایه نیاز دارد. این سازمان گفته که در بهار پیش رو کنفرانس را در مورد کمک رسانی به افغانستان برگزار می کند.
همکارم جاوید نیمی از وضعیت آسیب دیدگان زلزله در بادغیس گزارش داد. خیرالله بیگزاد را از ولسوالی قادس با خود در خط تلفن داریم. بیگزاد صاحب، وضعیت خود شما و خانواده چطور است؟ بفرمایید، معلومات بدین.
وضعیت ما برای دیگه خراب بیشتر نه، دیگه واقعا خراب است. به صد خانه، به نیست صد خانه، واقعا صد خانه آبادی نداره. هیچ کدوم آبادی نداره. فقط یک سرپناه، یک بعض یک سرپناه مردی داره. همین دو صد صد خانه که اصلا روش زیر چادر چشته فرفول و مثلا این چیزا آور کرده. از دوشنبه تا بارم بارم دیگه واقعا زیر بارم بعضا مثلا برشت کرده که کسی خانه هم داره داخل ابو خانه ششته نمیتونه.
خودت کجا هستی؟ از خانه خود به جا شدی یا خانه همسایه رفتی یا کجا؟
خانه همسایه فلان، خانه همسایه که خود دیوار یک تو وقت محققی که سال همی ساعت برم به اما واقعا از مجبوری هم ما گرمی دقیقه برای صحبت میکنیم.
کمک به شما
بلاک باسکست و رسولی قادر سریعی شروع قیدل شروع.
خب به شما کمک رسیده چون اعلان کردن که به برخی از آسیب دیدگان کمک صورت گرفته؟
کمک قطعا ما کسی نهیدیم، برای هیچ کسی اینجا نمیده، اگر جاها شهران برام به جای دیگه رفته. ما هیچ کسی به اینجا نهیدیم، یعنی تا روز جمعه در این بدباری جمعه کسی به این طرف نه. یعنی زلزله اسلامی که ما بچه کلافات خیلی بیدیم.
خب زلزله چطور بود؟ چطور زلزله را احساس کردین؟ شدید بود؟ چون میگه مرکزش به ولسوالی
قادس بود. زلزله وحشتناک بود، یعنی فکر میکردی که مار بالم کنه با آسمان پرسی بزنیم میلازه خلاص.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، خیرالله بگزاد یک تن از باشندگان ولسوالی قادس از زلزله اخیر در این ولسوالی و وضعیت آسیب دیدگان معلومات داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم همایون هوشبر با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد که افغانستان به شدت به کمک نیاز دارد و یکی از تکنوکرات های حکومت سابق این کشور اکنون فرد کلیدی در تلاش های طالبان برای جلب کمک ها محسوب می شود. به نوشته واشنگتن پست، نظیر کبیری 20 سال پیش سند ماستری اقتصاد را با استفاده از یک بورس فولبرایت در ایالت کنتاکی آمریکا گرفت. او بعداً یک مرکز تحقیقی را تأسیس کرد که تفکر انتقادی و مشارکت مردم عام را در مسائل ملی ترویج می‌کرد. نظیر کبیری در بیش از یک دهه گذشته یک مقام ارشد مالی در حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع بود. واشنگتن پست می نویسد با به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست، عامر کبیری به طور ناگهانی از سمت وزیر مالی استعفا داد و از افغانستان گریخت. بسیاری از دوستان کبیری در حکومت و نخبگان تحصیل کرده شهری نیز همین کار را کردند و در آخرین لحظات محافظان امنیتی کبیری التماس کردند که او هم برود، اما کبیری تصمیم گرفت که در افغانستان بماند. به نوشته روزنامه، چهارشنبه گذشته مقامات ده ها اداره بین المللی دور یک میز کنفرانس بزرگ در وزارت مالیه در کابل در برابر مقامات افغان نشستند و نظیر کبیری نیز در ردیف مقامات طالبان نشسته بود. واشنگتن پست می نویسد هم حتی برای یک رژیم مذهبی که به شدت از لحاظ مسلکی ضعیف است، نقش کلیدی کبیری صرف و دلیل تخصص او نیست. او که به نوشته روزنامه مربوط به قوم تاجک است، در زمره اعداد انگشت شماری از مقامات فعلی محسوب می شود که نه عضویت گروه مذهبی طالبان و نه هم مربوط به گروه قومی پشتونها هستند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به سرنوشت ده ها محافظ افغان سفارت این کشور در کابل که به گفته آنها فراموش شدن می نویسد. اداره امور خارجی کامنولت یا کشورهای مشترک المنافع و توسعه بریتانیا واضحا تعهد کرده بود که همه محافظان گارد روارد سفارت بریتانیا در کابل را از افغانستان خارج می کند و با آنها اجازه داخل شدن به قلمرو بریتانیا را خواهد داد. اما به نوشته گاردین این کار تا هنوز نشده است. گاردین از قول یک محافظ سفارت بریتانیا در کابل که به اسم مستعار عبدالله نام گرفته می نویسد که او و 180 همکار دیگرش امیدوار بودند که از افغانستان تخلیه خواهند شد، اما پروسه تخلیه با انفجار بم در میدان هوایی بین المللی کابل به هم خورد. محافظان افغان سفارت بریتانیا در کابل بر روزنامه گاردین گفتند که آنها در شرایط بسیار دشوار اقتصادی و امنیتی به سر می‌برند. گاردین از قول عبدالله می نویسد که همه محافظان سفارت فرانسه تخلیه شدند. حکومت‌های جرمنی و استرالیا در حال تخلیه کارمندان افغان سفارت‌هایشان هستند. عبدالله به گاردین گفته است که حکومت کانادا حتی کارمندان بخش تنظیف و نجارهایی را که با آنها کار کرده بودند از افغانستان بیرون کردند. عبدالله می گوید اما سفارت بریتانیا که یکی از بزرگترین سفارت‌ها در کابل بود آنها را ترک کرده و تعجب می‌کنند که چرا فراموش شدند. به نوشته گاردین یک سخنگوی حکومت بریتانیا گفته که حکومت این کشور در مورد اسکان مجدد کارمندان بریتش کانسل در کابل و کارمندان گارد وارد که در معرض خطر قرار دارند به تعهداتش عمل خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که کمک‌های ایالات متحده با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها آنتونی بلینکن دیروز با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان گفتگو کرد. در این میان رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد گفته است نیمه از کسانی که در نتیجه بحران در افغانستان آسیب پذیر شدند زنان و دخترانند. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
وزیر خارجه آمریکا روی ادامه کمک‌های فوری بشری به مردم افغانستان تأکید کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری و پیتر مورر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست تا روند کمک رسانی به افغان‌های آسیب‌پذیر سریع‌تر شود. بلینکن با یادآوری از کمک بیش از 308 میلیون دلاری امریکا برای نیازمندان در افغانستان گفته که این کمک ها از سوی مؤسسات بین المللی برای فراهم کردن مهمترین نیازمندی ها مصرف خواهد شد. وزیر خارجه امریکا همچنان با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد محافظت و حمایت از اداره های کمک رسانی در افغانستان گفتگو کرده. بلینکن، گریفیتس و مورر ارسی گفتند که وضعیت در حال حاضر در افغانستان با مشکلات زیاد به امراه است. آنها تاکید کردند که باید اطمینان حاصل شود که کمک ها به مردم نیازمند در افغانستان می رسد. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که برای کمک با نیازمندان افغان در سال 2022 به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. حدود 4.4 میلیارد دلار برای کمک ها در داخل افغانستان و بیش از 600 میلیون دلار دیگر برای نیازمندان افغان در 5 کشور همسایه درخواست شده. همزمان با این حکومت چین گفته که جامعه جهانی باید به کمک ها با نیازمندان در افغانستان ادامه دهد. ژاو لیژیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که همزمان با این از حکومت طالبان نیز می خواهند تا به انتظارهای جامعه جهانی پاسخ مثبت و مؤثر بدهد.
ما ملاحظه کردیم که از زمان تأسیس حکومت موقت افغانستان به صورت فعال در سطح بین المللی با شماری از کشورها وارد گفتگو شده و با آنها تماس برقرار کرده. با باور ما جامعه جهانی باید به حمایت از مردم افغانستان برای پیشرفت و ثبات دائمی ادامه دهد و به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته شود.
اضافه از 5 ماه شد که طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در این مدت افغانستان با بحران اقتصادی و بشری هم روبرو شده که به نگرانی ها در داخل خارج این کشور افزوده است. ایزابل موسارد کارلتون، رئیس اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، دیروز در توییت گفت نیمه از کسانی که در نتیجه بحران در افغانستان آسیب پذیر شدند، زنان و دختران هستند. با گفته او برای کارمندان زن در نهادهای مددرسانی خیلی مهم است تا کمک‌های اساسی را برای بانوان افغان توزیع کنند. سازمان ملل متحد شمار نیازمندان در افغانستان را نزدیک به 25 میلیون تن می‌داند. میگوید که این آمار بیش از نیمه از جمعیت افغانستان را در بر میگیرد.
مردم افغانستان امروز به خاطر ایجاب اجباری و جاده ها ریختم.
در پوسترها در کابل نوشته شده که بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
دو نهاد حامی رسانه‌های آزاد بسته شدن برخی رسانه‌ها و عدم مسئولیت جانی شمار از خبرنگاران در افغانستان را پس از حاکمیت طالبان نگران کننده می‌دانند. در یک خبرنامه نهاد نی یا پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان آمده که بسته شدن رسانه‌ها، بیکار شدن شمار زیاد از خبرنگاران و عدم مسئولیت جانی آنها نگران کننده است. از سوی هم خانه آزادی بیان در خبرنامه دیگری گفته که اکنون رسانه ها در افغانستان از آزادی کامل برخوردار نیستند. با این حال شمار از خبرنگاران نیز از تهدیدهای موجود علیه آنها و عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زکی قیس مدت 20 سال می شود که با رسانه های مختلف همچون خبرنگار کار کرده است و اخیراً رئیس تلویزیون خاور در کابل بود، اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان دیگر نتوانست به کارش ادامه دهد. او بر رادیو آزادی میگوید که ساعت 11 شنبه شب در حوزه 16 در منطقه دی خدایداد کابل چند تن از افراد مسلح ناشناس دروازه‌شان را کوبید و برای پرسیدن آدرس وکیل گذر از او کمک خواستند، اما زمانی که او در را باز کرد مورد حمله قرار گرفت.
دروازه را باز کردم، تنها سرم بیرون کردم ببینم کی است. یک بارگی از پشت سر موهایم یک نفر گرفت و شخص دیگه که در روبرو بود دروازه را دوباره به طرف خود کش کرد که من سرم در بیرون اولیمان و تنم داخل که مثل از یکی از دو طرف گردن مثل قیچی وارد فشار می دادن دروازه را کش می کردن. نمی فهم به دستش چی بود، به سرم چندین ضربه زد و کسی که دروازه را محکم گرفته و در این زمان در دستش چاقو بود، این بند دستش محکم گرفتم. زمانی که موهایم از دست امی فردی که به طرف راست دروازه بود موهایم رها شد، من چون خودم در اولی بودم عاجل دست ازیرم رها کردم و به داخل اولی داخل شدم. واقعا من شوک دیده بودم.
آقای قیس بر رادیو آزادی میگوید او و خانواده شکنون به مکان امتری پناه بردند و در وضعیت روحی خوب قرار ندارند. او میگوید مانند دیگر خبرنگاران که مورد خشونت و سوء قصد قرار گرفتند به قضیه او نیست تا کنون رسیدگی نشده است. به تازگی نیا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان به روز دوشنبه با نشر خبرنامه وضعیت خبرنگاران در افغانستان را نگران کننده خوانده است. در بخش از این خبرنامه گفته شده است که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان دروازه های ده ها رسانه های مختلف در سطح افغانستان بسته شده و این کار سبب شده است شمار زیاد از خبرنگاران وظایفشان را از دست بدهند. این نهاد شرایط موجود برای مسئولیت خبرنگاران را نگران کننده عنوان می کند. از سوی دیگر نی و نیز خانه آزادی بیان چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات و معلومات را نگران کننده خواندند. نصیر احمد نوری مسئول دادخواهی نی بر رادیو آزادی میگوید مسئولان باید در راستای تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها توجه جدی کنند.
حالا که گروه امارت اولیای امور محسوب میشن، در همه امور افغانستان و مسلط هستند بر همه آنچه که در افغانستان میگذره، یا مکلف در این هستند که تامین امنیت بکنن برای خبرنگارا، تامین امنیت رسانه ها را انجام بدن، و در صورتی که خبرنگار دچار مشکل میشه و یا مورد لتوکوب قرار میگیره، باید او را مورد پیگیری قرار بدن و مسئول هستند بر این که پاسخگو باشند در برابر رسانه ها که چرا چنین اتفاقی میفته. اگر ایا پاسخ نگویند و وضعیت به همین منوال پیش بره، به یقین که رسانه ها و خبرنگارا امنیت نخواهند داشت و در به رسانه های بیشتری یکی پیدیگه بسته خواهد شد.
شرف الدین کاکر یکی از خبرنگاران در هرات به این گفته ها مهر تایید میزند و به رادیو آزادی میگوید خبرنگاران از زمان حاکمیت طالبان در قسمت دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو اند.
هنوز هم خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان خصوصا در حوزه غرب با مشکلات عدیده روبرو هستند. تا هنوز برای اکثریت از ادارات دولتی سخنگویان و مسئولین مطبوعاتی تعیین نشدند. خبرنگاران به منابعی که لازم است دسترسی به آن طوری که باید داشته باشند ندارند. در بخش‌های مختلف هنوز هم مشکلات موجود است و در قسمت حلاجی ایتو به شکل جدی اقدام نشده. ما خواهش ما از امارات اسلامی است که در قسمت حل مشکلات خبرنگاران و رسانه ها توجه جدی داشته باشند.
با این حال در بخشی از خبرنامه خانه آزادی بیان که ناوقت دوشنبه نشر شد آمده است، رسانه ها و خبرنگاران افغانستان به گونه بی پیشینه توسط افراد مربوط به نهادهای استخباراتی طالبان به گونه های مختلف تحت فشار قرار داده شده و آنها را سانسور کردند. در این خبرنامه آمده است که طالبان تلاش دارند تا تمامی رسانه‌های آزاد افغانستان را به ابزار تبلیغاتی خود مبدل کنند. این نهاد از حکومت طالبان می‌خواهد تا جلو این کارها را بگیرند تا موجب نارضایتی خبرنگاران و محدودیت آزادی بیان در افغانستان نشود.
گزارش بود از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله پیام های شما عزیزان نشر می شود، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان از نهادهای امدادرسان خواسته تا به مناطق زلزله زده بادغیس کمک فراهم کنند. در عین حال مقام های طالبان می گویند که برای شمار از آسیب دیدگان کمک توزیع شده است. مشاور امنیت ملی پاکستان چهارشنبه آینده از کابل بازدید خواهد کرد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی تیم پاپوا نیوگینی را شکست.